بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این جلساتی که در محرم خدمت عزیزان هستیم، بنا داریم که از این کتاب شریف رحمت واسعه که کلمات مرحوم آیت الله العظمى بهجت در باب محبت امام حسین، در باب زیارت امام حسین، دستوراتی در باب توسل و مطالبی از این قبیل داره رو انشالله مقدارش رو بخونیم، که این کتاب انصافاً کتاب بی نظیریست. همونطور که خدای بهجت شخصیت بی نظیری بوده. رحمت واسعه از آیه بهجت که چند باری چاپ شده، البته کتاب من کتاب قدیمیه، جزو چاپای اولشه و خود مرحوم آیت الله العظمى بهجت خب شخصیت استثنایی بودن ایشون و خیلی باید ایشون رو جدی گرفت، کلمات و مطالب ایشون رو خیلی باید جدی گرفت. یه وقت فرموده بودن که من هر یک جملم یک کتابه که خلاصه کردم توی جمله. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه ایشون مورد عنایت امیرالمومنین قرار گرفته بود و حالا اونجوری که خودشون نقل میکنن دو سری عنایت خاص بهشون شده بود، که یک سری ماجرای حجره ایشون و ایناست که امیرالمومنین رو میبینند و حضرت به ایشون نظر میکنند. یه نوبت دیگه هم ایشون گفته بودن که در تهران بود که من مشغول نوشتن بودم در فضایل امیرالمومنین و یه حال عجیبی داشتم در قربت امیرالمومنین و مظلومیت امیرالمومنین. اونجا یک لحظه احساس کردم دستی رو شونه من نشست و فهمیدم دست امیرالمومنینه و از من تشکر کردن بابت اینکه دارم می‌نویسم، که ایشون میگه من حال عجیبی پیدا کردم، انقدر از روح از بدن داشت جدا میشد که اومدم همه کتابام ریختم تو حیات که یکم آروم بگیرم، که میگه باز دیدم آروم نمیشم و خودم به در و دیوار میزدم و آخر با نماز خودم رو نگه داشتم که من از دنیا نرم، انقدر که این حال عجیب. بعد میگه بعد از اون عنایت امیرالمومنین با هر مطلب علمی که من مواجه شدم دیدم من این مطلب رو میدونستم، فقط یاداوری به هم شده. شیمی، فیزیک، طب، نجوم، فلسفه، ریاضی، فقه، اصول، جامعه شناسی، روانشناسی، هر چیو که میخوندم میدیدم من اینو بلد بودم از بعد اون عنایت امیرالمومنین. یه همچین شخصیتی سال 63 به آقازاده مرحوم آیت الله العظمى بهجت گفته بود که شما یه ضبط واکمن تهیه کن، پولشو من میدم، پول نوارشم من میدم، شما بذار صبح تا شب بغل پدرت، حتی اگه میگه برو آب بیار ضبط کن. شما نمیدونی این کلمات این مرد چیه، آیه علامه جعفری که اونجور مورد عنایت امیرالمومنین قرار گرفته و اینطور میفهمیده، گفته تو نمیدونی پدرت اینایی که میگه چیه و این مرد کیه، هر چی که ایشون میگه ولو یک کلمه تو اینو ثبت و ضبط کن. که دیگه آقازاده ایشون از سال 63 اهتمام جدی به خرج میده و از سال 70 هم تقریبا دیگه همه مباحث های بهجت ثبت و ضبط شده. علامه جعفری فرموده بود که اگر کسی 40 روز آیه بهجت رو نبینه قلبش میمیره و باید 40 روز یه بار ایشون رو زیارت کرد. خب امثال این مرد بزرگ میفهمیدن آی بهجت کیه و چه جایگاهی داره. رهبر معظم انقلاب به آزاده آی بهجت بعد از رحلت آی بهجت فرموده بودن که ما یتیم شدیم. خیلی تعبیر عجیبی است. رهبر انقلاب خودشون جایگاهشون جایگاه پدره، ولی انگار آی بهجت برای پدر این مسلمین که حضرت آقا باشن باز خودشون جایگاه پدر داشته و عظمت معنوی ایشون باعث میشه که ایشون هم تکیه کنه با آی بهجت و پناه بیاره به ایشون. در فضائل و مدح مقامات مرحوم آیت الله العظمى بهجت هر چی بگیم حق مطلب ادا نمیشه. مخلصین رو فقط خود خدا میدونه مقامشون چیه و خود خدا میتونه مدحشون بکنه. چیزی که هست اینه که یه کمی در کلمات و سفارش هایی که میکنن غور بکنیم، دقت بکنیم، گوش بدیم. رهچنان رو که رهروان رفتن، بالاخره اینها یه مسیر رفتن که آدم میبینه اینه مثل روز روشنه که این مسیری که اینا رفتن به نتیجه میرسونه. دیگران حرفایی میزنن، راهکارهایی میدن، معلوم نیست خودشون چقدر رفتن، معلوم نیست کجای کارن، معلوم نیست چقدرش درسته چقدر غلطه، ولی امثال آقای بهجت راه مشخصی است، مسیر مشخصه، خروجی این مسیر مشخصه. خب عقل سلیم حکم میکنه آدمی خطی که این بزرگان دارن پیش پای ما میذارن و آدم پیش بگیره و پیش بره. حالا در این محرمی که به لطف امام حسین این جمع نورانی و باصفا دور هم جمعن و این مطالبی که خب کمتر جایی رو تو جلسات عمومی منبر و اینها نمیشه اینها رو خوند و اون فضای حاکم در این جلسه رو جای دیگه نداریم و شاید پیدا هم نشه، بالاخره یه همچین فضایی که حالا کم هم پیش میاد اقتضا میکنه یکم مباحث عمیق‌تر و دقیق‌تر بهش پرداخته بشه. این کتاب کتاب مفصلی است، البته بیش از 300 صفحه است مطالب کتاب. از مطالب آقای بهجت دیگه دفتر آقای بهجت چاپ کرد. عرض کنم که انشالله حالا هر چقدر برسیم در هر جلسه که هستیم میخونیم، شاید بیش از 30-40 صفحه نرسیم که تو این نوبت بخونیم. حالا باز اگر فرصت دیگه بعدن پیش اومد انشالله اون وقت باز مطالب بیشتری میخونیم. اول بحث یه چکیده‌ای داره با عنوان شوق زیارت، بخش اول کتاب، نگاهی گذرا به سیره حسینی عبد صالح خدا حضرت آیت الله العظمى محمد تقی بهجت. یه چکیده ای از همه مباحث رو این اول کتاب توی تقریبا 12-13 صفحه گفتن و اینجا حالت داستانوار داره. از بعد این فصل دیگه هرچی که اومده مطالب آی بهجته و همه سخنان ایشونه. اینجا نه، اینجا کمی فضای داستانی داره، حتی متن قشنگی هم داره. حالا نکته هم که توش زیاده، حالا میخونیم ببینیم خدا چه عنایتی میکنه. شوق زیارت. در امامزاده سنگ ریزه هایی بود که مردم آن سنگ ها را روی دست میگرفتن و حاجتی را از ذهن میگذراندن. می گفتن اگر بنا باشد حاجتی برآورده شود این سنگ ها تکان می خورند. سنگ ها را برداشتند و هر یک آن را امتحان کردند. روی دست بعضی ها تکانی هم خورد. یکی گفت سنگ را به این بچه هم بدهید. یه رسمی بوده در فومن، امامزاده بوده، مردم حاجت می خواستن سنگ ریزه ها می گفتن تو دست هر کی تکون خورد. حالا تو خیلی از اینا خرافاته، اینجا هم که دارن نقل میکنن به معنی نیست که این ماجرا رو بخوایم جدی بگیریم. بهجت کودکی بودن و ایشون وقتی میگیره این سنگ تو دستش تکون میخوره، حاجتش این بوده که کربلا بره. و خب کربلا رفتن ایشون دیگه چه کربلا رفتنی بود که رفت و به مرحوم قاضی و این بزرگان این شکلی رسید که حالا تو کتاب یه اشاره بهش میشه. در شب جمعه 25 شوال 1334، یعنی در شهادت امام صادق علیه السلام، برابر با 2 شهریور 1295 نوزادی به دنیا آمد که سالها بعد قلب بسیاری از شیفتگان علم و معرفت و شیعیان خاندان عصمت و طهارت را روشن ساخت. آیت الله حاج شیخ محمد تقی بهجت هنوز 16 ماه از عمرش نگذشته بود که از دست دادن مادر خانوادهش را سوگوار کرد. 16 ماهگیشون مادر را از دست داد و محمد تقی آنقدر زود طعم یتیمی را چشید که حتی چهره مادر هم در خاطرش نماند. بخیرین بزرگان عمدتاً اینطور بوده، یه زخم‌هایی تو زندگی بوده. خدا حفظ کنه شیخ جعفر آقای ناصری، یه وقت بنده می‌فهمید که هر کی به هر جا رسیده صدمه خورده. این کلمه ایشون، تعبیر ایشون تعبیر جالبه، صدمه خورده تا به جایی رسیده و بدون صدمه نمیشه. مسیر مسیریه که زخم و درد و رنج و اینها زیاد داره، یه دل شکستگی هایی میخواد که عمدتاً هم با همین ابتلاعات این شکلی تو زندگی حاصل میشه. آقای بهجت هم از این قاعده مستثنا نبودن و در شیرخوارگی ایشون مادر رو از دست داده و با این محرومیت و این درد بزرگ شد. کربلای محمود مردی صالح بود و معتمد مردم فومن. پدر ایشون انسان شریف و اهل روزه و که حالا جلوتر هم گفته میشه، که حالا این هم نکته مهمی است. معمولا اینهایی که توی دستگاه امام حسین اهل خدمات و اهل ارادت ورزی عاشقانه هستن، خدا به یه نحوی معمولا تو ذریهشون جبران میکنه. تو ذریه اینها معمولا به یه نحوی جبران میشه. پدر ایشون این شعر معروف امشبی را شهدین در حرمش مهمان است از پدر آقای بهجت. و عجیبه، یه پیرمرد، حالا پیرمرد نگیم، یه مرد روستایی یه شعری گفته و اینجور تو کل ایران، بلکه بیرون ایران، این شعر پیچیده و معروف شده. معلوم میشه که یه حالی بوده وقتی که این شعر سروده شده و خود این نشون میده که پدر ایشون هم وصل به این دریای ابو عبدالله بوده. زندگی را با درآمد پخت و پز کلوچه مخصوص و نوع اینان سپری میکرد. او برای مردم فقط یک نانوا نبود. در بسیاری از کارها و اختلافهایی که پیش می آمد چشم امیدشان به کربلای محمود بود. حالا خدای بهجت که در خدمات اجتماعی و خدمات مردم و اینها، ایشون که دیگه بی نظیر بود. این 4 جلدی که چاپ شده مؤسسه نشر آثارهای بهجت چاپ کرده، پاتوق کتاب و جای دیگه هم داره، 4 جلد با عنوانهای مختلف، ذکرها فرشتن، رد پای سپید، این بهشت و آن بهشت، این حالا اون چهارمی چند تو ذهنم نیست. عرض کنم که این کتاب رو بخونید، حتی 4 جلد دیگه شو در دست چاپ اونجا داره. میگه من کشایدانش میگه نصف شب دیدم آقای بهجت تو خیابون بار سنگینی بلند کرده داره برای فقرا میبره. از این قبیل کارا ایشون زیاد داشته. خب بخشش هم از این خون پاک و از این نژاد طیبی بوده که از پدر و از مادر گرفته. با این حال آنچه بیش از اینها مایه افتخارش بود، طبع روان و ذوق سلیمی بود که با مهر و محبت درونیش به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام همراه شده بود. عرض کردم ذوق شاعری داشت پدرش. ثمره اینها اشعاری بود که جا به جا در محافل حسینی زیر لبها زمزمه می شد. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکنه صبح طلوع، مکنه صبح طلوع، مگر نه اینکه آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. اشعار از دل برآمده کربلای محمود بر دلها می نشست و مداحان شهرها و روستاهای اطراف همچون برگ زر آنها را دست به دست می گرداندند. گویی قرار بود در کنار آن فرزند پاک این اشعار هم صدقه جاریه‌ای برای کربلای محمود باشد. ماجراش هم ماجرای مفصلی است که ایشون یه وقتی داشت از دنیا میرفت، که اینو از خدای بهجت هم بعدن باز پرسیدن و فیلمش هست. پدر ایشون یه وقتی در جوانی داشته دنیا میرفته و میبینه ملائکه میگن که برش گردونید، او پدر محمد تقی است. خیلی حرفه ها، چقدر یه آدم پیش خدا آبرو داره و میتونه به کجا برسه آدمیزاد. هنوز به دنیا نیومده، پدرش داره از دنیا میره به خاطر اینکه او قراره بیاد برش گردونه. مثل امیرالمومنین که فرمود من در جنگ هر کسی رو شمشیر نمیزنم، بعضی رو میبینم در ذریه‌شون شیعه ای از شیعیان من هست، اینا نگه میدارم این بار رو مقصد برسونن، این نسل رو من تحویل بدن. اینجا پدر آقای بهجت رو برمیگردن، البته بعدش ایشون یه بچه خدا بهش میده، اسمش محمد تقی میذاره. گمان میکردن که این اون محمد تقی است. بعد مدتی از دنیا میره تا اینکه دیگه ظاهرا به نظرم آخرین فرزندشون آقای بهجت بوده و به ایشون محمد تقی دادن و آقای بهجت رو دادن. همنشینی محمد تقی با پدر و شرکت در مجالس حسینی و بهره‌مندی از انوار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، نهال محبت و عشق به آن سرور شهید را در دلش تنومند میکرد. خود حضور در این جلسات برکات عجیب غریبی داره. حالا گاهی سر و صدای این بچه ها اینا هم هست، حالا تو حالا باید مدیریت هم که قدی نشه، حالا این صدای بچه ماست که داره سر صدا میکنه، ولی حالا در اون حدی که آسیب به جلسه نرسونه، حضور این بچه ها تو این جلسات خیلی برکته. مرحوم حداد میفرمود که این بچه ها رو تو این روزه ها بیارید، اشعه این جلسات و مغناطیس این جلسات این بچه ها رو میسازه، فضا یه نورانیتی داره، فضای روزه امام حسین علیه السلام و فضای این جلسه، که اون فضا خیلی از اون رزق ناپیدای معنوی که آدم دریافت میکنه و تا پیری گاهی همراه انسان هست و نمیدونه از کجاست، خیلی وقتا از همجاست. از یه زیارتیه که رفته در کودکی، از مجلس روزه یه که رفته در کودکی، از عشقیه که گاهی در کودکی ریخته. حتی بزرگان سفارش میکنن بچه ها رو تا وقتی بالغ نشدن حج ببرید، حج عمره بچه ها رو ببرید. اینا آثار فوق‌العاده‌ای داره. همونجور که اون طرف یک سری اعمال رو گفتن که بچه ولو نوزاد باشه، شیرخوار باشه، این آثارش رو روی روح این بچه داره، که حالا تو روایات هست بعضیاش. مثلا گفتن در منزل خلاصه مراقبت هایی باشه نسبت به خلوت هایی که زن و شوهر دارن، که بچه کوچیک شیرخوار حتی اگر خواب باشه، شیرخوره ای که خواب باشه، صدای نفس پدر و مادر بهش برسه، این بعدن اگر دوچاره به بزهکاری های اخلاقی شد، اون پدر و مادر کسی رو ملامت نکنه. یه اشعه ای انگار این اعمال داره. حالا یه نمونه بود دیگه، اینجور روی روح این بچه، روی شاکله این بچه، چون اینا زمینه سازه دیگه، زمینه برای شاکله زمینه میسازه، به شاکله فرم میده. خیلی از این چیزایی که از بیرون انسان میگیره به شاکله فرم میده. خب چی بهتر از مجلس ابا عبدالله، چی بهتر از این روزه و عشق و گریه و ابراز ارادت و اینا، آثار فوق‌العاده‌ای داره. واسه همین برخی ها مقید بودن تو خونه به یه نحوی، حالا یا مجلس روزه برپا کنن یا سیاهی تو خونه بزنن، فضای منزل رو متأثر کنن از محرم و سفر و اینها. این روی اون فضای بچه ها اثر داره. مرحوم های تهرانی شام غریبان که میشد، ایشون فهمید که من حالا نمیخوام بگم همه این کارو انجام بدیم، حال ایشون بود، فضای منزلشون هم اقتضا داشت. حالا بعد دید که فضای منزل ما اقتضا داره یا نه، چون با جبر و اکراه چیزی درست نمیشه. ایشون فهمید که من بالش و متکا و اینها رو جمع میکنم شام غریبان، و حالا اینجوری که تو ذهنمه، تو این کتاب نور مجردم بود مطلب، و خشت خشک به این بچه ها میدم شام غریبان تو منزل، و غذای خیلی حالا کم و ساده‌ای به این بچه ها میدم، میگم شما باید همدرد باشید با قافله اسرای کربلا، امشب شبی است که این بچه ها روی خار بیابون خوابیدن. خب خیلی اثر داره تو فضای این بچه ها. مرحوم از جواد آقا در المراقبات میفهمن که آدم از اول محرم باید یه جوری خودشو متصل بدونه به این قافله و همدرد باشه، احساس بکنه آنچه که بر اونها داره وارد میشه بر اون هم وارد بشه. به جمله عجیبی است که ایشون میفهمد که اگر کسی این حال رو نداشته باشه، این جمله که عرض میکنم، اگر کسی اینطور نباشه، این در ایمان شک، این منافقه. چه حالی رو ایشون میفهمد؟ حال ما باید اینطور باشه که بگیم یا ابا عبدالله، ای کاش زن و بچه من به اسارت میرفتن و زن و بچه شما به اسارت نمیرفت، ای کاش بچه های من سیلی میخوردن بچه های شما سیلی نمیخوردن، ای کاش خار بیابون تو پای من و بچه هام میرفت تو پای بچه های شما نمیرفت، ای کاش سر از تن من جدا میکردن کسی به شما جسارت نمیکرد. میفهمد اگه کسی حالش این نباشه در ایمان او شکه، این ایمان نیست، این نفاقه. چون پیغمبر اکرم فرمود کسی مؤمن نمیشه تا اینکه اطرت من رو از خانواده خودش بیشتر دوست داشته باشه، تا کسی اینطور نباشه مؤمن نیست. خب اگر کسی بیقرار نمیشه در محرم، بیتاب نمیشه در محرم، این مصیبت ها نه فقط در مجلس روزه، در بیرون روزه دل او رو، حال او رو به هم نمیریزه، این معلوم شه که پیوند نخورده به این قافله، به این کاروان متصل نشده. خدا از این حال نصیب ما بکنه. بذار بزرگان مقید بودن تو منزل روزه بخونن با زن و بچه، گاهی حتی روزه عمومی اگه میرفتن باز میومدن تو منزل، تو فضای خونه روزه ای داشتن، اشکی داشتن. این فضای منزل، فضای خونه باید متأثر باشه. این روی اون بچه ها، روی نسل ما خیلی اثر داره، این تو تربیت اینها خیلی اثر داره. این که میبینه وقتی محرم میشه حال شما یه حال دیگه ای میشه. هم که امام رضا علیه السلام فرمود وقتی که محرم میشد میدیدیم حال پدرمون موسی بن جعفر دیگه یه حال دیگریست، لا یرا ضاحکا، دیگه میدیدیم نمیخنده. از اول محرم میدیدیم پدر ما موسی بن جعفر دیگه لبخندی به روی لبش نیست، اون حال همیشه نیست، یه حال و هوای دیگری است. ده روز اول به شدت محزون و متأثر بودن تا اینکه عاشورا میشد یقلب علیه الکعابه، میدیدیم دیگه اصلا پدر ما بیقرار و بیتاب میشه در روز عاشورا و حال او حال عزادار پریشان و ماتم زده ای میشه که عزیزی رو از دست داده. این خیلی مهمه، این حال در ما دیده بشه، اطرافیانمون اینو ببینن، وضعمون یه وضع متفاوتی باشه. اگرم کسی نمیدونه محرم شده، از دیدن ما بفهمه که محرم شده، این حس و حال ما بقیه رو منتقل بکنه، بقیه هم جدی بگیرن ماجرا رو. مثل این که وقتی شما یه نفر رو میبینید که پیرهن مشکی پوشیده، محاسنی بلند کرده، زیر چشمش گود افتاده، ریشش سفید شده، بعد یه مدتی وقتی آدم رو میبینه میفهمه او عزاداره، عزیزی رو از دست داده. شما وقتی یه نفر میبینید شکسته شده، یه مدتی آدم ندیده، بعد یه مدت میبینه شکسته شده، قبل اینکه او بگه شما میفهمید، شما ازش میپرسید میگید عزیزی رو از دست دادی، اتفاقی افتاده. حال ما تو محرم باید اینطور باشه، هر کی دید بگه عزیزی رو از دست دادی. و چه عزیزی بزرگتر از عزیز خدا ابا عبدالله الحسین؟ و چه عزیزی رو بدتر از این به شهادت برسونن که امام سجاد فرمودن اگر جد ما به شما سفارش میکرد به ما ظلم بکنید، با اینکه جد ما سفارش کرد لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اجر نبوت این بود که بچه های من محبت کنید، اگر به جای این جد ما پیغمبر سفارش میکرد به ما ظلم بکنید به ذریهش ظلم بکنید، اینطور نمیتونستید ظلم بکنید، اینقدر نمیتونستید ظلم بکنید، چه مصیبتی بالاتر از این؟ تازه مصیبت های محرم و سفر و عاشورا از روز عاشورا شروع میشه، از روز عاشورا که اصل مصیبت و پرفشارترین بخش ماجرا، ماجرای اسارت حضرت زینب سلام الله علیها، که این دردش از همه بیشتره، اونجوری که آدم از روایات و مقاتل و اینها میفهمه. بعد ماجرای ورود به شام، اتفاقات که در شام میفته، قربت اهل بیت، مظلومیت اهل بیت، اون مجلس یزید ملعون در شام. انسان باید این حال بیقراری رو با خودش از روز اول محرم تا اربعین که انشالله مشرف بشیم کربلا، که اونجا ابو عبدالله التیام بدن، چون واقعا این زن و بچه این حالشون حال در حد انفجار بود. اگر نمی اومدن زیارت ابو عبدالله اربعین کربلا، واقعا چیزی از اینها نمی ماند، چون از خاصیت و از آثار زیارت ابو عبدالله اینه که سکینه میده، آرامش میده. تو روایتمون فراوان داریم اینو، سرور ایجاد میکنه، فرح ایجاد میکنه، انبساط ایجاد میکنه، قصه ها برداشته میشه. اگر این زن و بچه روز عاشور، روز اربعین کربلا نمیرفتن، واقعا زنده نمیموندن، به مدینه نمیرسیدن. اون دست ولایت ابو عبدالله این قلب ها را آرام کرد. ما هم باید اینطور باشیم تا روز اربعین بیقرار، بیتاب، تا برسیم اونجا ابو عبدالله آروممون کنن، دستی به قلبمون بذارن، سامان بدن به این حال پریشان. تازه امام حسین علیه السلام آرام کرد، این زن و بچه برگشتن. این حال زینب کبرا بود که یک سال و نیم بیشتر دوام نیاورد. و میگه در احوال حضرت زینب سلام الله علیها اینطوره که همش حضرت زینب مات و مبهوت فقط نگاه میکردن، هیچ حرفی با کسی نمیزدن. تو برخی از نقل ها اینه که فقط یه آب روانی بود، چون تبعید کردن حضرت زینب، یه آب روانی بود، میومد کنار این آب مینشست، مات و مبهوت فقط به این آب نگاه میکرد. حالا خدا میدونه با این آب زینب کبرا، با اون مقام عصمت و اون مقام بالا، با اون حد از ولایت تکوینی، چه به این آب میگفت، چه از این آب میشنی، درد و دلهاشو به آب میگفت، قصه هاشو به آب میگفت، روزه آتش برای آب میخون، خدا میدونه. به میزانی که دل آتش میگیره تو این محرم، معلوم میشه که انسانو به حریم ولایت ابو عبدالله راه دادن. ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا تبرد ابدا. در کشته شدن حسین در دل مؤمنین آتشی به پا میشه که خنک نمیشه، سرد نمیشه، هی شعله بالا میره، آروم نمیشه، سرد نمیشه، آتشی در دل به پا میشه. نمیدونم از دیشب که هلال محرم شد، شب اول محرم شد، این حال رو داشتیم نداشتیم؟ این آتش در ما به پا شد، همونجور که قلب نازنین ولی الله الاعظم حضرت بقیت الله ارواح نافدا، امام زمان با موسی بن جعفر چه فرقی دارن؟ مثل موسی بن جعفر، به محض این که هلال محرم میشه، دیگه کسی خنده در لب امام زمان نمیبینه، دیگه حال و حال پریشان و متغیر و به هم ریخته ایست. تازه این آقا کسی است که روزی دو بار گریه میکنه، هر صبح هر شام روزه میخونه، گریه میکنه، زیارت ناحیه میخونه، ولی دیگه محرم که میشه بیقراره. و بیقراری حضرت هم در همون زیارت ناحیه هست که من از تو جا موندم. این خیلی درد بزرگیست اگه کسی به این پی ببره، بفهمه، عمیق بشه. به تعبیر استاد ما آیت‌الله میرباقر میفهمون، باید بشینیم به سر بزنیم چرا در روز ازل در عالم زر ما رو جز شهدای کربلا ننوشتن. حرف عجیبیست. چرا این قابلیت، این لیاقت، این استعداد رو در ما ندیدن؟ مثل زهیر مثل هور، مثل خیلی های دیگه ما هم تو این دستگاه باشیم، مثل جون غلام سیاه پوست ابو عبدالله که هرچی اصرار کرد میدان بره حضرت اجازه نمیدادن، آخر رو کرد گفت چی آقا میبینی من صورتم سیاهه، اهل آفریقا بود، چون سیاهم زشته، حالا به تعبیر امروزی ما به کلاس شما نمیخورم، منم اینجا کنار بقیه اینها کشته بشم، میبینی بوی بد میدم، اصل و نسب ندارم، مثل شماها نیستم، بچه های پیغمبر باشم. ببینید اینجا زبان ریختن کار میکنه ها، تو کربلا هر کی خوب بلد بود با امام حسین حرف بزنه جواب گرفت، ای کاش بلد باشیم حرف بزنیم با امام رضا، بلد باشیم حرف بزنیم با امام حسین، نمکی تو کلام آدم باشه یه جوری حاجتشو میگه و همونجا میگیره. جون این شکلی بود، این کلماتو که گفت میگه یهو دیدم امام حسین ورقشون برگشت و سه تا هم دعا کردن وقتی او رو میخواستن راهی کنن، چون گفته بود صورتم سیاهه بوی بد میدم اصل و نسب ندارم، حضرت دعا کردن اللهم بیر وجهه، خدایا روی اینو سفید کن، میشه برام هم دعا کنید آقا جا، ما هم رو سیاهیم گرد گناه گرفته تاریکیم آلوده ایم، این همه حقایق در عالم، این قلب ما در حجابه، هیچی نمیبینیم، هیچی نمیفهمیم، محرم و غیر محرم برام فرقی نداره، عاشورا و غیر عاشورا برام فرقی نداره، اللهم بیض وجهه و طیب ریحه، گو بوی بد میدم، آقا دعا کردن خدا بوی اینو خوش کن. رضا میگه وقتی اومدن جنازه رو دفن کنن دیدن از گوشه ای از بیابان یه عطر عجیبی داره میاد، وقتی اومدن دیدن از جنازه جونه که یه نسیمی داره میوزه، یه بوی عجیب، یه عطر عجیب، ما هم بوی بد میدیم آقا. رضا در روایت فرمود استغفار کنید بوی گناه شما رو رسوا نکنه، اهلش این بو رو میفهمن، برای ما هم دعا کن یا بقیت الله، اللهم بیض وجهه طیب ریحه. دعا کرد، دعای آخر چی بود امام حسین؟ نه اینکه جون گفته بود که من اصل و نسب ندارم، دعای آخر این بود، حضرت فرمودن خدایا این آقا رو، این جون رو با پدر و مادر من محشور کن، یعنی اگر اصل و نسبی نداره اون طرف همه او رو به نام فاطمه زهرا بشناسن، همه او رو به امیرالمومنین بشناسن، این بشه نسبش. ما باید گریه کنیم چرا جا موندیم از این کار ما. این حال امام زمان در زیارت ناحیه است، این قصه حضرت که خدایا من جا موندم از این کار ما، یه بخشیش بابت مصیبت‌هایی است که بر ابا عبدالله وارد شد که تا عمق جان آدم رو می‌سوزونه این روزه‌ها و این مصیبت‌ها، یه بخش قصه‌هامون باید این باشه، یه بخش دیگه از قصه‌ها اینه که چرا من نبودم، اگه این نباشه معلوم میشه که نفاقه، چون فقط گریه کردن برای مظلوم دردی رو دوا نمی‌کنه. خیلی هم کربلا بودن مظلومیت امام حسین رو می‌دیدن گریه می‌کردن ولی نیومدن دفاع کنن، این ایمان نیست، ایمان این بخش دومه، هم گریه بر مظلومیت و مصیبت، هم گریه برای اینکه من جا موندم، من محروم شدم، یه دری باز شد و خدای متعال 70 تا از عزیزان خودش رو توی دوره از تاریخ گلچین کرد که همه این عوالم رو به خون اینها حفظ بکنه، بعد مثل جونی به این کاروان خودش رو رسوند ما محروم شد. و تنها راهش اینه، تو برخی کلمات بزرگان هست، اونی که احساس میکنه محروم شده از خون باید به میزان خونی که میخواست بده اشک بریزه، به میزان خونی که میخواست بده اشک بریزه تا او رو هم بپذیرن. انقدی باید اشک ریخ. یه وقتی که بزرگان به بنده میفهمون هموزن بدن اشک ریختن، تعبیر عجیبی. یک عمر آدم باید قصه و درد داشته باشه از اینی که من از این واقعه جا موندم. تو برخی مقاتل و نقل ها هست که حبیب همسرش تو لشکر امام حسین علیه السلام داره که اومد حبیب به همسرش گفت که چون اهل کوفه بود، کوفه هم نزدیک بود، راه رو هم بلد بود، حبیب بلد بود از بیراه ها بره و برسه. به همسرش گفتش که ببین فردا اینجا همه کشته میشن، مردها اینجا همه کشته میشن، بیا من تو رو از این راه هایی که بلدم ببرم به خونه برسونم. جمله عجیبی اینجوری که نقل شده از همسر حبیب، جمله عجیبیه. برگشت گفت که من برم زینب میمونه؟ گفت آره. گفت دختر امیرالمومنین رو به اسارت ببرن، من تو خونه باشم، من محروم باشم، این چه حالیه؟ در ما اگه این حالو ببینن چقدر عنایات شامل حالو میشه. دختر امیرالمومنین رو به اسارت ببرن، من تو خونه باشم، هر جا زینبو بردن منم میرم، هر بلای سر زینب اومد منم میبینم. اینو میگن فداکاری، اینو میگن مواسات، اینو میگن ایثار، اینو میگن اخلاص. لا اله الا الله. حضرت مسلم سلام الله علیه که امروز روز اول محرم معمولا روزه ایشون خونده میشه، این فداکاری رو نسبت به ابا عبدالله داشت. و چقدر اهل بیت با معرفتن واقعا. آدم یکم تو این معارف و این حقایق وقتی فکر میکنه قلب از اون میخواد متلاشی بشه و روح میخواد جدا بشه. چقدر اهل بیت با معرفتن. سر سوزنی اگر کسی محبت کرد، ارادت نشون داد، مد نظر دارن، نگه میدارن براش، ذخیره میکنن براش، حساب براش باز میکنن. شما فرض کن یه بچه یه 1000 تومانی برای باباش مثلا یه کاری بکنه، یه خرید بکنه، بعد پدر برای اون 1000 تومن یه حسابی باز بکنه، میلیارد میلیارد همجور براش بریزه به ازای اون 1000 تومن. امام حسین اینه، دریای کرمه. تو همین کتاب، پشت کتاب ماجرایی که نوشته و اصلا اسم کتاب رحمت واسعه از این بابه که حالا من براتون بخونم، این رو پشت کتاب، این رو جلد کتاب این ماجرا اومده. میگویند مرحوم دربندی با آن فضلش در بالا سر حرم سید الشهدا داد میزد یا حسین به حق مادرت زهرا شمر را شفاعت مکن. 3 دفعه بلند این را میگفت. به او میگفتن آیا شفاعت شمر ممکن است؟ میگفت چرا ممکن نیست، چرا محال است، مظهر رحمت واسعه خدا هستند، ما چه میدانیم، ما قسمش میدهیم که این کار را نکند. چی دیده بودن اینا از امام حسین، از این دریای کرم، که نگران شده بودن یه وقت امام حسین شمر رو شفاعت نکنه؟ چه دیده بودن این بزرگان که خود مرحوم دربندی رو در خواب شاگرد شیخ اعظم شیخ انصاری دیده بود. میگه اول یه باقی رفتم، خیلی باغ بزرگ و خوبی بود، گشتم، بعد منو یه باغ دیگه بردن که اون باغ کوچیک یه اتاقش هم به حساب نمی اومد باغ قبلی. گفتم که این باغ قبلی مال کی بود؟ گفتن مال شیخ انصاری بود. تازه شیخ انصاری با اون مقامات. گفتم که این باغ دوم مال کیه؟ گفتن مال مرحوم دربندیه. مرحوم دربندی روزه خون بود، فضل شیخ انصاری رو قطعا نداشت، علم شیخ انصاری قطعا نداشت. گفتم تعجب کردم، گفتم که یعنی مرحوم دربندی جاش از شیخ انصاری بهتره، بالاتره. بهم گفتن این باقی که در بهش برای مرحوم دربندی میبینی هدیه ی عبا عبدالله به اوست، به خاطر روزه هایی که میخور، به خاطر گریه هایی که گرفت، دریای کرم عبا عبدالله. توی ماهی وارد شدیم، توی جریانی وارد شدیم. یه وقتی من یه وقت دیگه جای دیگه گفتم این ماهی هایی که میخوان کوچ بکنن، فصل گرم و فصل سرما، اینا خب از یه اقیانوس میخوان برن به یه اقیانوس دیگه، راه زیاده، نمیتونن برن. مگه ماهی چقدر توان داره، چقدر جون داره؟ یه کانال های خاصی توی دریا و تو اقیانوس هست، این پرفشاره. ماهی کاری که باید بکنه که باید خودش رو به اون کانال برسونه، تو اون کانال بندازه. تو این کانال که میفته از این اقیانوس به اون اقیانوس دیگه تو فاصله خیلی کمی متصل میشه. اینو بزرگان اسمشو میذارن جذبه. یعنی مسیری که آدم هزار سال باید بره تو یه ثانیه محقق میشه. این جذبه اصل جایی که محقق میشه تو روضه ابو عبدالله. این مجالس روضه‌ای که میایم اون کانال‌های پرفشاریه که اونایی که میخوان کوچ بکنن راهش اینه. محرم که میشه این باز میشه برای ما. ما چه میفهمیم محرم چه خبره؟ ما حسین چه میکنه در این عالم؟ و چقدر به تعبیر علامه طباطبایی سید الشهدا را بر سالکین راه حق حقی است بسیار عظیم. هر کی تو این مسیر افتاده قدمی برداشته برکت ابو عبدالله بوده. هر کی به هر جا رسیده، هر جا هر چی براش حاصل شد. خون دلها خوردن بزرگان، سالها زحمت کشیدن. مرحوم قاضی فرمود آخر گره به دست سید الشهدا و قمر بنی هاشم باز شد. ما چه میفهمیم چه خبره تو این دستگاه؟ چه قوقاییه؟ سر سوزن این زحمت کشیدن. و طلبه ای میگفت من خواب دیدم، میگفت روزه ای داشتیم در منزل، یه شب بعد روزه خواب دیدم مهمای بهجت رضوان الله علیه رو راه پله خونمونو، میگفت که راه پله ای که مجلس روزه داشتیم، میگفت های بهجت رو دیدم خم شدن یکی از این کفشای جلوی در رو که برای اینایی بود که مجلس روزه اومد، ایشون جفت کرد. میگفت یه پله خرابی هم بود اتفاقا. گوی بهجت خم شدن این پله، این کفش رو این پله جفت کردن. به من برگشتن نگاه کردن فرمودن اگر او قبول کند با همین کفش جفت کردن میرسان. چیزی رو بدون توجه نمیذاره امام حسین علیه السلام. فرمود یه آه تو این مجلس ما بکشید براتون نفس مینویسن، نفس شما رو براتون تسبیح مینویسن. نه آه، نفس. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. همین قصه که تو دلت نفس میکشی تسبیح مینویسن. چه گره هایی از ما باز میشه تو این مجالس خدا میدونه. چه گره های معنوی، چه گره های مادی. تازه این مجلسشه تو پیاده روی اربعین که قوغاست. اینجا مش مش میدن، اونجا خروار خروار. اینجا پیاله پیاله میدن، اونجا دریا دریا. مسلم رو وقتی بردن سر از تنش جدا کنن با یه حال محزونی رو کرد، گریه میکرد. مسلم ولی فقیه، نائب امام، کم جایگاهی نداره. تعجب کردن بهش گفتن مثل توی داره گریه میکنه. گفت خدا رو شاهد میگیرم گریه من برای خودم نیست، گریه من برای قربت حسینه که با زن و بچه داره میاد. اون لحظات آخر با یاد ابا عبدالله بود، وقتی سر از تنش جدا میکردن. عرض من اینجاست تو روزه. ببینید امام حسین حواسش به همه چی هست، یادش نمیده. تو اوج اون فشار ظهر عاشورا، تو اوج اون مصیبت، این عزیزان یکی یکی رفتن، اربن اربا شدن، تکه تکه شدن، قطعه قطعه شدن، دست ها بریده است، بدن ها قطعه قطعه است، خیمه ها پریشونه، دشمن زیاده، در حال حمله است، آماده است. تو این همه ماجرا ببینید امام حسین رو کرد به این بدن های قطعه قطعه که تو گودی افتاده بود، میخواست اتمام حجت بکنه با این مردم کوفه و وارد میدان بشه. شروع کرد اصحاب خودش رو، شهدای کربلا رو یکی یکی صدا زدن. اولین اسمی که ابو عبدالله آوردن کی بود؟ اولین اسم این بود: یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه. اولین اسمی که آورد اسم مسلمه. تو این ماجرا یادش نرفت امام حسین مسلم رو، اولین شهید مسلمه. حواسش بود با اینکه این اطراف هرچی بدن بود، بدنه اصحاب شهید در کربلا و بنی هاشم و اینها بود. اول از همه اسم مسلم رو آورد، بعد اسم هانی رو آورد، بعد اسم حبیب رو آورد، چندتایی رو اسم آورد. فرمود که میبینید آقاتون تنها شده. یا ابطال العرب، یا فرسان الهیجا، ای شیرهای بیشه، ای قهرمانان دلاور، پاشید ببینید آقاتون غریب شده. متن مقتلین این جسدها شروع کرد تکون خوردن که انگار برگرده به دنیا. ابو عبدالله با اذن ولایی اینها رو نگه داشت در عالم برزخ. فرمو صبر کنید، منم به شما ملحق میشم لحظات دیگه. بعد رو کرد به لشکر دشمن: اما فیکم مسلم، هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنی. بین شماها یه مسلم پیدا نمیشه، یه مسلمان، یه مرد بین شما پیدا نمیشه. خدا انشالله با آبروی ابو عبدالله. ثانیه ای آنی ما رو از این نور مطلق جدا نکنه، دنیا و آخرت ما رو با امام حسین پیوند بده. زندگی ما با امام حسین بشه، مرگ ما با امام حسین بشه، و هر آنچه که ابو عبدالله به اولیاء خاص خودش، به مقربین درگاهش، به خصیصین و حواریون خودش هرچی که داد، با فضل و کرمش، با عنایت خاصش شامل حال ما کنه، دست ما رو بگیره، گره های ما رو باز بکنه، و خدا انشالله در فرج امام عصر ارواح نافدا تعجیل بفرمایه، و به همین زودی انشالله توفیق انتقام از خون به ناحق ریخته ابا عبدالله رو در رکاب فرزندش حضرت بقیت الله نصیب ما بکنه، و این انقلاب ما رو انشالله متصل کنه به انقلاب حضرتش، رهبر عزیز و عظیم و شأن ما رو حفظ بکنه، و خائنین به مکتب امام حسین هر جایی هستن، در هر لباسی هستن، در هر موقعیتی هستن، بعد از رسوایی و خاری در دنیا، و اشد عذاب و اشد مجازات در آخرت برسانه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.